الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين. رواية بسيئة الكتاب فوزتو در باب 92 از کتاب الفضائل، باب 92 از کتاب الفضائل. بله، در این بحث که شرطیت این که رأس المال باید عین باشد، اما منفعت اگر رأس المال مضاربه شد یا دین رأس المال مضاربه شد، مضاربه صحیح نیست. در قسمت اول که شرط اینه که منفعت نباشد اما با منفعت صحیح نیست، استدلال شده برای اثبات این شرطیت به وجوهی. البته در دو قسمت به وجوه استدلال شده که بعضی از وجوه مشترک بین امرین، بعضی هم مختصه. حالا یکی از وجوهی که مطرح بود عبارت از این بود که چون مضاربه برخلاف قاعده هست، پس تمسک به عمومات در باب مضاربه عند شک فی صحت و الفساد در بعضی از قیود جائز نیست، تمسک ممکن نیست. عدله خاصه هم اطلاق ندارن در تعبیری که صابریان فرمودن. خب این در این قسمت که به عمومان نمیشه تمسک کرد یا میشود تمسک کرد، اینا این بحثش گذشته بود. این که به عدله خاصه میتوانیم به عدله خاصه مضاربه میتونیم استدلال بکنیم برای این که مضاربه بالمنفعت هم صحیح هست، لازم نیست به عین باشه. مطلبی که در کلمات معلومات خوبی این بود، در کلمات معلومات خوبی بحث بودی که در مبانی هست در اینجا ذکر شده، این بود که نسبت به منفعت مشهور قائل به عدم جواز هستند، در مقابل مشهور ممکنه گفته بشه که ما به ادله مضاربه که مراجعه بکنیم میبینیم که عنوان مال در ادله مضاربه ذکر شده، دفع مال، اعطاء مال، و این عنوان مال هم شامل منفعت و هم شامل عین، هر دو هست، اختصاص به عین ندارد. پس ادله مضاربه به خاطر وجود کلمه مال اطلاق دارد، هم مضاربه بالعین مضاربه به منفعت را میگیره. مخصوصا فرمودن ادله‌ای که در باب وصیت به مضاربه به مال ولد وارد شده، اون ادله که اطلاقش واضح‌تر هست، شمولش روشن‌تر هست. اون روایاتی که در باب وصیت وارد شده اشاره شد در باب 92 از ابواب وصیت هست، اونجا تعبیری که وارد شده مثلا در روایت دوم که عبدالرحمن ابن حجاج از خالد ابن بکیر یا خالد طویل قال دعانی ابی حین حضرت الوفات فقال یا بنی اقبض مال اخوتک الصغار و عمل بهی، بعد تمام مال این رو بگیر و باش مضاربه انجام بده. بله، بعد در به خود نصف ره و اعتم امنه و لیس علیک زمان، این تعبیر. بعد خود این خالد ابن بکیر میگه قدمتنی فقدمتنی ام ولد ابی بعد وفات ابی الى ابن ابی لیلا، میگه بعد از مرگ پدرم ماد ام ولد پدر من، نامادری من مرا پیش ابن ابی لیلا قاضی اونجا برده، گفته که این مال برادراشو خورده، سقال ابن هادا یعکل اموال ولدی. بعد حالا این جریان که ابن ابی لیلا چی گفت، بعد اینا مراجعه کردن به امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام جواب خواست. امام علیه السلام در اینجا فرمود که نسبت به قول ابن ابی لیلا من نمیتونم اظهار مخالفت بکنم، ولی حکم شرعی بینکم و بین الله اینه که مثلا زمانی در کار نیست. حالا مورد استشهاد در اینجا این بود که ایشون فرموده که اولا هست، چون درش داره که تمام مال ولد را بگیر، اقبض مال اخوته، ظاهر نه اینکه تمام مال. خب بما این که اشخاص اموال اینها منتشر هست بین اعیان و منافع و منحصر در اعیان نیست، پس این که میگه با مال او مضاربه کردم یعنی با تمام مال، پس که مضاربه هم به منفعت از این دلیل استفاده میشه، هم مضاربه به عین. ولی در مورد احیا ای که دیگه گفت که رجلان اعطا ماله الالغیر، اونجا دیگه نمیشه ازش استفاده کرد که همه مال را داده. ولی ظهور اطلاقی ماله، بله ظهور اطلاقی ماله یا به جهتی که مال اضافه شده ظاهرش اینه، ولی معمولا اینجوری که در شخص که مالش را به دیگری میده در زمان حیات، تمام مالش را که نمیده، تمام دارایی را که نمیده، بخشی از دارایی هست، چون بخشی از دارایی هست ممکنه اون بخشی را داده باشد که از اعیان هست. این شبهه در مضاربه با مال خود شخص در زمان حیات میاد، ولی نسبت به وصیت این شبهه نمیاد، چون ظاهر عبارت وصیت این بود که با تمام مالو. حالا علایال این فرق توجیه فرق بین المولده در این حده که یکی را اولای از دیگریه. ایشون فرموده بودن که ولو در بد و عم با توجه به تعبیر مال که در روایات اومده به مال هم اطلاق دارد، عین و منفعت هر دو را شامل میشه، ممکنه کسی بگه مضاربه اطلاق داره، دلیل مضاربه اطلاق داره، مضاربه منفعت رو میگیره، پس منفعت با دین فرق پیدا میکنه، منفعت رو میشه تصحیح کرد. ولی این حرف تمام نیست، اطلاق گیری از ادله مضاربه برای منفعت تمام نیست، به خاطر اینکه فرمودن که ظاهر نصوص مضاربه اینه که موضوع مضاربه اینه که مالک مالش را، رأس المال را به عامل بده که عامل با او کار بکنه و رأس المال محفوظ بمونه، از بین نره. و این شأن، این خصوصیت اختصاص داره به اعیان، اما منافع اینجور نیست، چون منافع قابلیت بقا را ندارن، شیئا فشیئا حاصل میشند و از بین میرن، چون معرض تلف هستند روی حساب اون خصوصیت مضاربه در مولد اینها صادق بود. بعدم به عنوان شاهد فرمودن که روی حساب در باب منفعت اگر ما حساب بکنیم، در مقابل منفعت اگر پولی قرار بگیره در مقابل منفعت، تمام این پول مثاب ربحه. روی حساب در باب خمس کل این منفعت متعلق خمس میشه، اگر زائد بر معونه باشه متعلق خود میشه، چون تمامش مساق ربه. ولی از این خصوصیت ما اینطور کشف میکنیم که مال مضاربه نمیتونه در قالب منفعت قرار بگیره، چون منفعت چیزیست که تمام او ربه هست و قابلیت بقا رو هم ندارد. ولی در رأس المال مضاربه باید اصلش حفظ بشه و رب هم تمام او نیست بلکه بخش بود. خب این نکتهش این بود. دیروزم آخر بحث دیروز اشاره شده بود که این وجه تمام نیست، اینکه ایشون فرمودن که قوام مضاربه به این که رأس المال محفوظ بمونه، این اصلا نه تنها قوام مضاربه به این نیست، بلکه قوام مضاربه به خلاف اینه، چون قوام مضاربه به اینه که این مالی که مالک به عامل میده در مسیر اتجار قرار بگیره، یعنی این را عوض بکنه با چیزی دیگه‌ای تا سودآور بشه دیگه. به الا اگه این مال مال مضاربه، مال رأس المالی که مالک در اختیار عامل قرار داد، اگر این باقی بمونه پیش عامل، هیچ کاری باش نکنه، تعویض نکنه، سودی در بین نیست. که مضاربه قراردادی بر اتجار به رأس المال برای رسیدن به سود. خب این حقیقت متقوم به تعویض و تبدیل و عدم حفظ خصوصیات عینیه. پس اینطور نیست که شأن رأس المال چیزی باشد که در منفعت نیست. نه، شأن رأس المال قابلیت تبدیله و این قابلیت تبدیل هم در منفعت معنا داره، چون در منفعت اگر کسی گفت رأس مال قرار بگیره، معناش اینه که میخواد اینجور بگه که مثلا به جای اینکه 10 میلیون مثلا پول را به عنوان سرمایه قرار بده، منفعت این خانه به مدت 2 سال، منفعت خانه به مدت 2 سال که قیمت داره، قیمتش 10 میلیونه مثلا، 5 میلیونه، این 10 میلیون، این منفعتی که به اندازه 10 میلیون قیمت داره، اینو رأس المال قرار میده. خب رأس المال که قرار داد با این اتجار بکنه، اتجار به چه نحوه؟ به اینی که این منفعت را اول به دیگری نقل میده تا پول به دست بیاره، منفعت را تبدیل به پول میکنه، بعد با این پول میره چیزی میخره و میفروشه، یا خود این منفعت را ثمن قرار میده برای خرید اجناس، ثمن قرار میده منفعت را برای خرید اجناس، منفعت را، این منفعت 2 سال این خانه را میده به دیگری، در مقابل او مثلا متاع میگیره، بعد اون متاع خب دیگه سود میکنه، تو اون متاع رب ازش به دست میاد. پس این وجه راجب اینکه من رأس المال نمیتواند منفعت باشد، این وجه تمام نیست.
راهنما
در مورد
اینکه
رأس
المال در مضارع تبدیل
میشه، اینکه اگه مرتبط نبوده باشه، ما از کردم که این مدارا رو از باب صاحب القلم و ایناست که حالا اونی که تو مبانی هست
لازم به جای اینکه همون رأس المال ابتدا وقتی میخوان قرارش بدن با چی باشه که فینانس قابلیت بقا داشته باشه، مثلا منفعت خانه این زمان که بگذاریم منفعت رو از بین میره.
آبو جی خانم، اینکه اون که دیگه میگه منفعت خانه رو اجاره بده، لازم نیست که منفعت از امروز رو، مثلا منفعت این خانه رو در باب اجاره، من اجاره منفصل از عقد معنا داره دیگه، از الان قابلیت این خانه رو از اول مثلا آذر اجاره میده. خب این اگه به جای این که پول بده، 10 میلیون پول بده به عامل مضاربه، این منفعت خانه از اول آذر به بعد را در اختیار عامل میده. خب این قبل از آذر میتونه این را تبدیل بکنه، از زمانی که اون زمان اتجار اول آذره، اینم منفعت از اول آذر را، از اول آذر میتونه تبدیل کنه. بله منفعت، بله منفعت از بین، ولی منفعت در زمان عقد مضاربه باقی باشه کافیه دیگه. لازم نیست، اونی که ما احتیاج داریم در رأس المال، رأس المال باید تا وقتی که طرف عقد ببخشید عامل با این رأس المال میخواد تجارت بکنه، تا اون زمان باید باقی باشه دیگه، بیش از این که لازم نیست. که باید رأس المال باید چیزی باشه که عامل بتواند در مورد تجارت از او استفاده کنه، ولی اگه چیزی باشه که امروز تلف میشه، فردا زمان اتجار فرداست، امروز چیزی که امروز تلف میشه اینو به عامل مضاربه بده فایده نداره. بله اینم فایده نداره. خب این خصوصی اونی که لازم هست در مضاربه اینه که در زمانی که عامل میخواهد با او تجارت بکنه، در اون زمان باقی باشه. خب منفعتی را که اونایی که میگن منفعت را میشود اجاره داد، با حفظ بقیه شرایط میگن میشه اجاره داد، میشه مضاربه کرد، میشه رأس المال مضاربه قرار داد. همین مثالی که گفته شده، منفعت از اول آذر به مدت 2 سال، این مال هست، قیمت داره، قابل تبدیل، قابل تعویض هست، و قبل از اول آذر میاد تجارت میکنه با این منفعت، یعنی این منفعت را یا تبدیل به پول میکنه یا مستقیما با این منفعت متاع میخره. اون خصوصیت مضاربه فراهم میشه. بله اگه منفعت را بله کاری نداشته باشن، خاصیت منفعت در مقابل عین اینه که منفعت شیئاً فشیئاً باقی تلف میشه، از بین میره، اما عین اینجور نیست که شیئاً فشیئاً تلف بشه، عین باقی است. درسته بقا در عین هست و تلف در منفعت هست، ولی اون بقایی که در عین احتیاج داریم برای مضاربه بقای تا زمان اتجاره، و این بقای تا زمان اتجار هم در مضاربه تأمین هست، در منفعت تأمین میشه. محفوظ بودن ببخشید.
محفوظ در نهایت محفوظ.
نه محفوظ باشه یعنی به مالیت محفوظ باشه یا به عینی.
خب
اگه به مالیتی باشه در منفعت.
اگر دیگه تو منفعت هم برای همین ایشون
در منفعت هم هست، منفعتی که اینو تبدیل میکنه.
برای همین ایشون اومدن گفتن که نه تو منفعت این نیست. وقت موضوع نقد رو اووردن.
چطور در منفعت نیست؟ در منفعت به این نقدی که گفته شد از منفعت خانه از اول آذر امسال تا اول آذر دو سال، این منفعت قابل در مسیر تجارت قرار بگیره، مالیتش اف نمیشه.
و من هنا فکر دوما یکونو فی قباله ها یکونو به
اجمله ربحا. نه حالا این حالا اون استشهاد یه اشکال دیگه
نیست. این استشهاد
برای اشکال دیگه نیست. نه حالا اون واقعا نظر استشهاد، حالا اون واقعا قبل از استشهاد از اون استشهادم تمام نیست.
چرا
استشهادم تمام نیست؟ چون در استشهاد ایشون کلمه جور فرموده، چون منافع در ابواب دیگر تمامش ربح هست، در مورد مضاربه نمیتونه رأس المال قرار بگیره. چرا؟ چون ربح در مضاربه تمام رأس المال نیست. درسته؟ اینجوری میخواد استدلال بکنه، میفهمه ربح در مضاربه تمام رأس المال نیست. اگر ما منفعت رو بخواهیم رأس المال قرار بدیم، چون منفعت تمامش ربحه، چرا همینجوری به عبارت همین
نمیخواد؟ اگر یک عینی وجود داشته باشه، وقت این عین توی مبادلهایی که صورت میگیره به اندازه همون رأس المال محفوظ اون مابقی.
شما بفرمایید نه ایشون در نهایت خودشون اینجور نتیجه گرفتن، نه ایشون در نهایت گفتن نمیتونه باشه. چرا؟ لکونهی به اجمعهی ربح. آخر عبارت اینه، فرمودن چون منفعت تمامش ربحه، وقتی تمامش ربح بود این نمیتونه رأس المال قرار بگیره، چون رأس المال چیزیست که اصلش محفوظ هست باقیش ربحه، ولی منفعت تمامش ربحه. و پس یه خصوصیت ما در رأس المال احتیاج داریم که این خصوصیت را در منفعت پیدا نمی کنیم، ولی در عین خارجی این رو پیدا می کنیم. استشهاد ایشون اینجا اشکال اینه که حالا همین مطلب
اگر محفوظ بماند منظورش این نیست که خود نفس عین
دو تا مطلب شد. حالا دیگه
به عین یعنی اینکه مالیتش محفوظ بمونه و
مالیه، پس خصوصیات شخصیه نبود، به مالیتی بود. خب اگه این باشه،
عرف میگه که وقتی که اون برگشته به اندازه همون
رأس
المال حساب میشه
مابقی ربح. بالاخره فرمایش نهایت میگه که باید مالیتش محفوظ باشه دیگه. خب اگه مالیت
اگر اجاره باشه نمیگن که اون چیزی که به دست اومد
چرا منفعت
به اندازه اون مقدار
منفعت اون منفعت اگه تبدیل بشه از همون زمانی که امکان تحصیل منفعت هست همون زمان تبدیل شد، این منفعت باقی مونده.
برای همین استشهاد میام بخون که اگر
حالا میگم دو تا
نبود به همش
عرض میکنم. این دو تا قسمت، این هر قسمت یه اشکال خاص خودش داره. اما قسمت اول که فرموده قوام مضاربه به اینه که اصل محفوظ باشد و رب اصل محفوظ باشد، نه اینکه اصل از بین بره، جواب این قسمت اینه که در مضاربه قوامش به محفوظیت خصوصیات عینیه نیست، به خصوص قوام مضاربه به محفوظ بودن مالیته، و این محفوظ بودن مالیت و بله محفوظ بودن مالیه در مورد منفعت هم قابل تحققه. ولی این که این استشهادی کردم بچه دوم این که فرمودن که بله در منفعت تمام منفعت ربحه، ولی در رأس المال اصل مال
منفعت
بله
تمام ما یقابل المنفعت اون چیزی در قبال منفعت داده میشه همش به من ربح حساب میشه. اما اگر یک مالی رو در مقابل این ما یقابل قرار داده بشه اون به اندازه اون مال اصل حساب میشه، ما بقیش ربح
حساب میشه. ما هم با هم درست میگویم دیگه، میگم در منفعت ایشون فرمودی که تمام منفعت ربه،
تمام ما
یقابل منفعت ربه، تمام ما یقابل منفعت ربه هست. چون ولی در مضاربه تمام رأس المال که رب نیست، که رأس المال چیزی است که اصلش محفوظ است، رب بعضی از حاصل از رأس المال.
مضاربه هم نداشته
شد، ایشون تطبیق کرده فرموده نمیتواند رأس المال در مضاربه واقع بشه.
خب اینا اگر یه عین باشه در مقابل ما یقابل به اندازه اون عین محفوظ، اون زائدش میگن ربح. اما اگه همون یه منفعت باشه به همه اون میگن ربح.
حالا اجازه ها این اونی که نه با توجه به علی
ما نمیتونیم
اجازه ها یه نکته رو عرض کنیم که معلوم بشه. اونایی که میگن منفعت میتونه رأس المال قرار بگیره، منفعت رأس المال قرار بگیره یعنی اون پایه مضاربه، اون مالی که به عنوان مال اولیه در مضاربه است که تعبیر به رأس المال هم میکنه، او میتواند منفعت باشه. درسته؟ نه اینکه به جای اینکه عین خارجی باشه مثل 50 میلیون پول خارجی، به جای این بیاد منفعت را قرار بده. درست؟ مقصود اینه. اما اینکه در تجارات، در معاملاتی که قرار میگیره اون معاملات هم روی منفعت باشه، که اینو که نگفت که صحبت حرف معروف نه فقط فقط اون پایه مضاربه. خب وقتی پایه جوابی که از این داده میشه اینه که همونطور که اگر عین به عنوان مال پایه و اصل در مضاربه قرار بگیره بعد در مسیر تجارت قرار میگیره، شرایط مضاربه در اونجا فراهم هست، اگر منفعت هم به عنوان پایه قرار بگیره همین خصوصیات هست. چرا؟ چون در اینجا درسته که منفعت هنوز عین نیست، ولی مضاربه کردن با این منفعت به اینه که با این منفعت چیزی بخرد یا این منفعت رو تبدیل به پول بکنه و با این پول چیزهای دیگه بخره. خب این مراحل در ادامه انجام میشه، همونطور که در ادامه خب این مشکل پیدا نمی‌کنه. خب در معامله اول اگه کسی بگه که منفعت تمامش ربح باشه، ولی ربحی که ما در مضاربه حساب می‌کنیم در معامله اول فقط نیست
میشه.
اونی که ما در اونی که در مضاربه احتیاج داریم ربح در مجموع هست، ربح در فقط معامله اول که نیست، که ربح در مجموع هست، در مجموع باید این معامله. خب اگر کسی در همون مثال با منفعت دو سال رفت مضاربه انجام داد، با منفعت دو سال رفت مضاربه انجام داد، در آخر این منفعت دو سال را مبدل کرد به 10 میلیون، این 10 میلیون را باعث خرید و فروش کرد، در این موارد اونی که حاصل میشه در نهایت تمام ما یقابل ربح، یا اینکه نه اونی که اون 10 میلیونی که به عنوان اجاره دو سال بود او را کسب میکنن بقیه میشه ربح دیگه. این خصوصیتی که ربح بخشی از مال هاست. بله اون میگم اون خمس حرف دیگه، در خمس هم اونی که میگن ربحه در جایی که شخص اجاره بده خونهش رو در همین امسال، خونهش رو در امسال اجاره بده، این مال اجاره امسال تمامش ربحه، چون مورد معاوضه قرار نگرفت که همین مقدار، چون تمام او فایده است. همونطور که خانه خود خانه که بله زائد بر معونه هست، ربح زائد بر معونه خمس دارد، منفعتی که از این خانه به دست میاد، منفعت این خانه که تبدیل به پول میشه، اونم ربح زائده، همونطور که خود خانه پول خود عینم ربح زائد بر معونه، ربح هست زائد بر معونه اینه. ولی اگر کسی در همون باب خمس هم این منفعت را گرفته با این اجاره رفته کاری دیگه انجام داده، اونجا که دیگه تمام ما یقابل خمس نیست، تمام واجب قابل رب نیست دیگه. با این مثلا اجاره داده بود خونه رو، اجاره داده بود مثلا به 1,000,000 تومان امسال این دو ماه، بعد این نه، این 1,000,000 رو در مسیر با این 1,000,000 در دار و ستد کرده، با این اون پولی که در آخر به دست میاد تمامش ربه، به خاطر این مقابله این که نیست که
مثال
نقدشم
در اونجایی که
من اگر هم باشه رفتی به اون نداره
تمامش ربه اتفاقا. اگر بیاد مثلا تو سال این منفعت رو بده 1,000,000 تومان بگیره، بعد تو همین سال بره با این 1,000,000 تومان کار خاصی بکنه، اون 10,000,000 تومان کل 10,000,000 تومان
داده بگیره. اون به خاطر این که
نه این که بگن
اگر هم باید باشه بعدش اینه اجازه
بدید
نده، اگر هم باشه اون به خاطر قانون تبعیت نمال الاصله، چون این 1,000,000 که اجاره اولی بود تمامش ملک خود شخص بود، رب بود، این 1,000,000 سرمایه در مسیر تجارت که قرار گرفت، عوضی که میاد عوض جایگزین معوض هست دیگه، وقتی خودش رب بود تماما مملوکی بود اینم همینه. ولی در باب مضاربه فرق اینه که ما گفتیم که قانون مضاربه به خاطر دلیل خاص، قانون مضاربه در اینجا قانون تبعیت نمال الاصل، فرق اینه دلیل مضاربه گفت نه، در ولو تمام رب ولو کل مایحصل تمامش طبق قاعده باید مال مالک باشه، ولی اینطور با این که قانون معاوضه این رو اقتضا میکنه، ولی دلیل مضاربه میگه نه، رب رو که میخوان حساب بکنن اون سرمایه اولی رو استثنا میکنن بقیه رو. ما اونی که احتیاج داریم اینه که ببینیم اون خصوصیات و شرایطی که برای مضاربه تعیین شده، برای مضاربه صحیح تعیین شده و به عنوان مقومات مضاربه است، آیا اون شرایط و خصوصیات را که ما در اعیان میتوانیم پیاده بکنیم در منافع میتونیم پیاده بکنیم یا نه؟ جواب اینه که میتونیم پیاده کنیم، مشکلی در این قسمت نیست. مجرد اینکه در باب خمس ربه کاشف از این نیست که در باب مضاربه هم نه.
حالا این
اون با حرف بعدی است. حالا اون که
مال انصراف یعنی
انصراف هم در اعیان مال عنوان مال صادق دیگه، مال در منفعت که حتما مال صادقه در نسبت به عمل بحث بود قبلا که عمل شخص هنوز استیفا نشده و عقلی بر او بسته نشده، نسبت به او میگن که چیز بله عنوان اشکال کردن دیگه. بعضی گفتن که مال صادقه، بعضی گفتن اصلا عرفاً مال صادق نیست، بعضی هم گفتن که انصراف داره عنوان مال ولو به معنای لغوی شامل میشه، ولی از نظر عرفی انصراف داره از این، ولی نسبت به منافع صدق مال در منافع هست کسی اشکال نکرد. خود عدل چون عنوان مال اطلاق داره، چون هم بر منفعت مال سد میکنه، روی حساب ایشون تمثل کرد به اطلاق مال دیگه. در چیزم در مال بسیجت به مال سبی هم که اطلاقش تقریب شد. خب این بچه بعد اول این بود، این بچه دومی که در کلام مرحوم های خوبی ذکر شده بود، بچه سومی که در مورد منفعت ذکر شده که منفعت نمیتواند مال بشه، ادعای اجماعی در مسئله هست که مسئله از مسئله اجماعیه که باید بله اعیان باشد، همونطور که در عبارت مرحوم آقای حکیم در مستمسک اومده بود که باید بله منفعت به عنوان رأس المال قرار بگیره، اما این باید به عنوان رأس المال قرار بگیره، اما منفعت یا دین هیچ کدوم از اینا نمیتونن مصداق رأس المال قرار بگیره. خب ایشون این ادعای اجماع نسبت به ادعای اجماعی در اینجا یه اشکال صغرفی وجود داره که اصلا اتفاقی در مسئله هست یا اصلا اتفاقی نیست، چون ادعای از اصحاب متعرض این بحث نشدن، ادعای از قدمای اصحاب مثل مرحوم مفید و بله حلبی در کافی و غیر اینها متعرض این بحث نشدن. اگر هم متعرض شده بودن به اتفاقی هم در بین بود، ولی جای این حرف هست که اشکال بشه در حجیت این اجماع، از جهت این که اجماعی که در مسئله هست احتمال لااقل احتمال مدرکیت در مورد اجماع وجود داره و با احتمال مدرکیت دیگه اجماع قابل استدلال. بله ممکنه کسی بگه در این موارد اونی که داره که اعطای مال ظاهر در اعطای مال اینه که همین تو باید این خارجی را داده، نه اعطای مال بگه اون روایات اعطا ناظر به اعطای مال خارجی، دفع مال خارجی، منفعت به تنها را چون در بعضی از تعبیراتی بود که دفع مالا مضاربتن، دفع مال نسبت به عین اگه نسبت به منفعت اگه بخوان تعبیر دفع را به کار ببرن با غیری ذکر میکنن، مثلا منفعت رو دفع کرد یا خونه رو در خیار او قرار داشت که از منفعتش استفاده میکنه، مستقیما نمیگن منفعت رو به او دفع کرد. میشه میگم در ممکنه یک از وجوه این باشه دیگه، جای این حرف هست دیگه که احتمال این داره که به خاطر اینکه در اینجا یعنی از احتضار از روایات دیگه استدلالی در کلمات متأخرین مثل مرحوم صاحب ریاض و صاحب جواهر اینا که به عمومات میتونیم استدلال بکنیم یا نه، خب اینا در این کلمات مطرح هست ولی در کلمات متقدمی به این نه مثلا مطرح نشده. بله سابقه داره و اصل این بحث که عمومات چیزه ولی در مثل این مضاربه اینها این جهات بحث مثلا طرح نشده در اونجا، ولی احتمال لااقل یکی از مدارک اون ممکنه باشه. اجماع تعبدی در جایی است که مدرک محتمل الاستنادی وجود نداشته باشه، ولی اگه مدرکی باشه که احتمال استنادی به او رو بدیم نمیشه کنیم استدلال. خب این در وجه بله وجه اشکال دوم. وجه سوم، خب نتیجه بعد در قسمت منفعت این شد که ما اگر میتونستیم به عمومات استدلال بکنیم با عفو بالعقود و الممنوع عند شروطهم یا تجارت امتراض مشکل حل میشد، ولی چون به عمومات نمیتونیم استدلال بکنیم نوبت میرسه به ادله خاصه، ادله مضاربه. در ادله مضاربه اطلاق لفظی ادله مضاربه را اگر کسی بخواد به او استدلال بکنه یه اشکالی صابریاز کرده بود، به اون این بود که این اطلاقا این ادله در مقام بیان این حکم نیستن که ما بتونیم به اونها استدلال بکنیم، چون در مقام بیان این حکم نیستن طبعا اطلاق لفظی ندارن. اطلاق مقامی هم مرحوم حکیم اشکال کرده که اطلاق مقامی در صورتی صحیح توسط به اطلاق مقامی صحیح است که کیفیت مشکوکه تعارف داشته باشه عند العقلا، تا ما از راه تعارف و عدم ردع امام، عدم تنبیه امام برخلاف استفاده بکنیم که این رو هم امضا کرده. پس اطلاق لفظی کنار میره، اطلاق مقامی هم در مورد منفعت این شرط را نداره چون تعارف مضاربه و منفعت ثابت نشده، احراز نشده.
مدلی وصیت
نقضیشون
میشه دیگه،
چون
در
وصیت
متعارف
این
بود تمام اموال
مال منافع رو میده. نه آقای خویی اینجوری نه تمام، آقای خویی فرموده که در وصیت گفته که تمام مال رو مضاربه بده، تمام چون مال نه عرض میکنم نه
اطلاق مقامی نمیشه چون متعارف
نیست، اما در وصیت نه نه متعارف نیست. آقای خویی اینجوری گفته عنوان مال صادقه، از جهت صدق عنوان مال شمول در باب وصیت ظاهرتره، چون گفته مال تمام مالش رو اگر تمام مالش رو به عنوان مضاربه بده که انده فرض شده که تمام مال اگر تعارف داشته باشه مضاربه به منفعت، خب این تمام مال هم میشه بر اعم از مضاربه به عین و مضاربه به منفعت، ولی اگه تعارف نداشته باشه تعارف نداشته باشه، این مالی که بگه تمام مال یعنی تمام مالی که قابلیت مزارعه را داره، دون حساب نمیتونیم به او استدلال بکنیم.
بله مزارعه اینه که در باب بسیط دیگه تمام اموال
نه حتی منافعش رو نه
اموالش
دیگه که فرقی نداره دیگه. اگه تعارف رو بلو در مورد بسیط که اعراض بکنه دیگه فرقی بین این نیست که در یعنی بگن که در مال ثقات در مال نه در مال ولد صغیر که وارث هست تمام اموال او رو میدن ولی خود اشخاص منافع رو نمیدن، تفکیک بین اینا معنا نداره. اگه که اینجا اشکال کرد اونجا هم اشکال میکنه.
یک
شهر دیگری اموالی داره اونجا متعارف نه حرف من بود که نه ما به حسب خارج در مضاربات خارجی که نگاه بکنی میبینیم همیشه اموال رو اعیان را حالا یا بله متاها را یا نقود را مثلا نمید ولی منافع را این کار را نمی کنن. حالا این قسمت اطلاق مقامی اینه، ولی در قسمت اطلاق لفظی این حرف صاحب ریاض را اگه کسی قبول بکنه که ما اطلاقی نداریم در این موارد، خب این حرف بله تمامه. ولی اگه کسی گفت که ما اطلاق داریم در عدل مضارب اطلاق داریم به اون روایت ابی وسیل به عنوان دلیل مطلق استدلال بکنیم، چون در اون روایت بوده که ابتاع و لکه متاعن، شخصی به دیگری میگه ابتاع و لکه متاعن و ربحو مثلا بین نا بینی و بینکه، خب این ابتاع و لکه متاعن همین مقدار گفته که من از شما به من بده که من برای تو مال رو بخرم و تجارت بکنم، اما همه اون رأس المال چه چیزی هست در این روایت ذکر نشده. امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده که این تمامه. مثل این روایت ابتاع و لکه متاعن ممکنه به عنوان اطلاق لفظی به او استدلال بشه. روی نصاب در مورد منفعت هم این تعبیر میاد. پس در قسمت منفعت اطلاق لفظی داریم دیگه. بله اطلاق مقامی تعارف معلوم نیست، ولی اطلاق لفظی اگه ما این روایت ابی بصیر را قبول کردیم، چون در سوال از خود همین صحت و فساد مضاربه هست دیگه، کافی برای اثبات صحت در باب منفعت، دلیل برخلاف هم که نداریم. این حدیث اول باب من صاحب ریاض فرموده کلن عدله مضاربه نه همه کل روایاته، خود به خصوصی اشاره نفرموده، فرموده که عدله خاصه مضاربه ناظر به بیان احکام آخر در مضاربه هستن، همون بحث زمان عدم زمان عامل و زمان خود رأس المال و اینا، به این روایت خاص اشاره نکرده. ولی کسی اگه بگه به این روایت ما استدلال میکنیم، اطلاقی از این روایت معنی نداره. پس در قسمت منفعت مقتضای اطلاق لفظی دلیل خاص در مضاربه میشه صحتی. اما قسمت دین، در قسمت دین آیا به دیون هم میشود یا نه، در این قسمت هم به وجوهی استدلال شده برای عدم صحت مضاربه به دین. وجه اول همون وجه اول در باب منفعت هست که چون مضاربه علی خلاف قاعده هست، ما به عمومات نمیتوانیم در مورد شک استدلال بکنیم، نوبت میرسه به ادله خاصه. ادله خاصه هم همون اشکال صابیاس فرموده همون اشکال را داره که بله در ادله خاصه اطلاق لفظی نداره، بیان مرحوم صابیاس اطلاق مقامی هم که مرحوم حکیم فرموده، این اشکال در اینجا هم جاری میشه، چون عدم تعارف مضاربه که در منفعت گفته شده در مورد دیون هم همجوری گفته میشه که ثابت نشده که مضاربه به دین هم تعارف داشته باشه، اونی که ثابته مضاربه به اعیان. این وجه اول. اون وقت این که به اطلاق لفظی ما نمیتونیم تمسک بکنیم، دوباره جوابی اگه در اونجا دادیم اون جواب اینجا هم میاد دیگه، ابتاع لکه متاع بر بینی و بینک، اگه روایت ابی بصیر رو اگه به عنوان دلیل مطلق دلیل لفظی گرفتیم، خب اینم نداره که با چه چیزی این میسازه، با این که با ذمه او یعنی مالی را خریده، متاعی را متاع 10 میلیونی را خریده برای مالک، به مال در ذمه او، مالی که خود او از دیگری طلب داره به عنوان دین، دین در ذمه مثلا امر را عامل مضاربه که زید باشه، با دین در ذمه امر رفته متاع خریده، ابطالک متاعا اینو میده. یا اصلا نه، مال در ذمه او، در ذمه خود مالک هنوز، یعنی مال کلی، کلی به ذمه، نه فقط دین، هر دو قسم را میشه از اطلاق استفاده. این وجه اول. وجه که ترکیبی از این میشه که اطلاق لفظی نداریم، عمومات که کناره، اطلاق لفظی هم نداریم، اطلاق مقامی هم قابل استدلال
نیست. اگر باید دین رو هم متعارف کنیم نیست،
دین در واقع متعارف با دین در ذمه،
میگم همون دین رو برای مادر مزاره به کار
کن، دین در ذمه، با دین در ذمه این میشه یا نه؟
در ذمه یک میلیون نقد میگم همون،
بله ممکن متعارف باشه دیگه، این متعارف باشه تعارفش ممکنه در این قسمتش ممکن اشکال بشه. در اون قسمت دینی که بالعقد بخواهد ایجاد بشه، یعنی مالک طلبکار از کسی دیگه نیست، ولی عامل مضاربه میره به حساب مالک، علی عهده مالک چیزی میخره، اینم عین خارجی نیست، نه مال کلی هست، منتها الان در ذمه او هست. این قسمتش رو ممکن بگیم تعارف در این قسمت هست دیگه، اینکه میگه میخره اینجوری نیست که حتما عین خارجی باشه، با پول با 10 میلیون در ذمه میره میخره، تعارف در این قسمت هست، یعنی اینجوری نیست که حتما باید پول جدا شده را بگیره، بلکه نوع معاملات از باب خریده با ثمن ذمه این، ولی خب یعنی در قسمت اطلاق مقامی تعارف در این قسمت درست. این بچه اول درست.